با سلام و روز بخیر، نوبت صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. از مهمترین های این برنامه، رئیس اجرایی افغانستان میگوید موضوع خروج سربازان آمریکایی از این کشور تا هنوز روشن نیست. شمار از زنان افغان ابراز نگرانی کردند که با برگشت احتمالی طالبان به قدرت ممکن زمان به عقب برگردد. و رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در مورد همکاری مشترک در سوریه گفتگو کردند. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. گفتگوی مقامات آمریکایی با طالبان مسلح در قطر امروز نیز ادامه دارد. مقامات ننگرهار از بازداشت 3 مهاجم انتحاری خبر داده است و ایران 2 مدافع حقوق کارگران این کشور را یک بار دیگر زندانی ساخت. تفصیل خبرها. انتظار می رود گفتگوی هیئت آمریکایی به نمایندگی زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر امروز نیز ادامه یابد. یک منبع دفتر طالبان در دوحه شب گذشته به رادیو آزادی گفت سومین روز گفتگوی نمایندگان آنها با مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد دیروز پایان یافت و فیصله شد که این گفتگوها امروز نیز پنجشنبه ادامه یابد. منبع ابراز امیدواری کرد که در پایان امروز یک اعلامیه در رابطه گفتگوها نشر شود. مقامات آمریکایی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ننگرهار از بازداشت 3 مهاجم انتحاری خبر دادند. به گفته این مقامات، این افراد که 2 تن آنها پاکستانی هستند در مرکز جلال آباد و ولسوالی شنوار دستگیر شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
ننگرهار که ملی امنیت منصوبین
امنیت ملی ننگرهار در شهر جلال آباد و مربوطات ولسوالی شنوار 3 مهاجم انتحاری به شمول 2 پاکستانی را دستگیر کردند که قصد حمله گروهی به یک اداره دولتی را داشتند. آقای خوگیانی نگفت که این افراد مربوط کدام گروه هستند و به کدام اداره دولتی میخواستند حمله کنند، اما گفت که واسکت های انفجاری، کپسول های ماین و یک کامپیوتر از نزد این افراد به دست آمده. مقامات هرات میگویند تاجیکستان نیز برای پیوستن برای لاجورد علاقمندی نشان داده. عبدالغفار جمشیدی معاون ریاست امور خارجه هرات بر رادیو آزادی گفت دوشنبه در تلاش پیوستن به این توافقنامه است.
کشورهایی که به مسیر قرار دارند علاقمند روابط بیشتر هستند در این صورت و حتی کشور تاجیکستان، اینها هم علاقمندی نشان دادند که شامل این موافقت نامه شوند.
ماه گذشته 9 کانتینر مال تجارتی افغانستان از مسیر راه لاجورد در مدت 15 روز به ترکیه رسید. افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه عضو توافقنامه لاجوردند. اکنون هم از منطقه و جهان، 2 مدافع حقوق کارگران در ایران بعد از این که از شکنجه و لطکوب در بازداشت سخن گفتند دوباره زندانی شدند و با خطر شکنجه بیشتر روبروند. سازمان عفو بین الملل گفته است اسماعیل بخشی و سپید قلیان 3 روز پیش در حواز ظاهراً به خاطر که از شکنجه و لطکوب سال گذشته خود در توقیف خبر دادند دوباره دستگیر شدند. فلیپ روتر، یکی از مسئولان این سازمان، گفت این 2 نفر در تلاش برای خاموش ساختن صدایشان بازداشت شدند تا از روش وحشتناکی که در زندان با آنها صورت گرفته به کسی چیز نگویند. آقای روتر از حکومت ایران خواستار شد تا این 2 تن را فوراً رها سازد. و روسیه برای تایید این ادعای خود که گویا یک راکت کروز این کشور معاهده مهم جنگ سرد را نقض نکرده توضیحات مفصل ارائه کرده است. آمریکا و ناتو میگویند روسیه با ساختن این راکت مایده INF را که راکت های اتمی برد متوسط را محدود ساخته نقض کرده است. اما وزارت دفاع روسیه گفته دیپلماتان آمریکایی و دیگر کشورهای مهم ناتو در جلسه توضیحات که دیروز دایر شد اشتراک نکردند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 9:05 دقیقه صبح با وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته موضوع خروج سربازان آمریکایی از این کشور تا کنون روشن نیست و مطمئن است که واشنگتن افغانستان را تا تأمین صلح دائمی تنها نخواهد گذاشت.
At the same time, the commitment of the United States to stay and then support the national institutions until there is peace in the country.
در حالی که گفتگوها میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد، شمار از زنان افغان نگرانند که اگر طالبان باز هم در قدرت برگردند، ممکن زمان برای آنها به عقب برود. جزئیات در جریان این برنامه از نگرانی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در پیوند به بازگشت های غیر قانونی مهاجرین در فصل زمستان برایتان جزئیات خواهیم داد.
در مرزها مردم هلاک میشن، یخ میزنن، بعضی جایا با سربازا از کارای مواجه میشن که هدف تیر قرار میگیرن، در دریاها غرق میشن.
گزارش های دیگر نیز داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل مربوط به جهان میشنوید که رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در مورد همکاریشان در سوریه گفتگو کردند و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
سابق دست می رفتن، در سرخر می رفتن، سر عصب می رفتن.
ما شقه اینجا ما سرگردان نلحان در کشورهای دیگه مزدوری می کردیم. خواه می دیدیم که سرخر خوارستیم، ما شقه پیچه سری ما از خر افتیدیم.
باز هم سلام. امروز پنجشنبه 4 مای دلو 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 24 مای جنوری 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. اما طوره که پیشتر هم گفتم، رئیس اجرایی افغانستان گفته موضوع خروج سربازان آمریکایی از این کشور هنوز روشن نیست و او مطمئن است که واشنگتن تا تحقق صلح در افغانستان از حکومتی کشور حمایت خواهد کرد. عبدالله عبدالله در این اظهارات خود با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس در سوئیس گفته که پاکستان و کشورهای دیگر باید بالای طالبان فشار بیشتر وارد کنند تا این گروه به گفتگو با دولت افغانستان حاضر شود. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
رئیس اجرایی افغانستان بعد از اینکه حکومت آمریکا در این اواخر امکان خروج نیروهای خود از افغانستان را اعلان کرد، از جهانیان خواستار شد که از این کشور جنگ زده دست نکشند. فساد اداری، ناآرامی سیاسی و شورش طالبان از تلاش‌های جاری برای ثبات این کشور جلوگیری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که امکان دارد نصف 14,000 سرباز آمریکایی را از افغانستان فراخواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در گفتگو با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس در شهر داووس سوئیس گفته است که صبر و شکیبایی را نباید از دست داد. همه ما در 18 سال گذشته مرتکب اشتباهات شده ایم. رئیس اجرایی افغانستان گفته که مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز روشن نیست و مقامات آمریکایی در افغانستان گفتند که درباره خروج نیروها هنوز به آنها کدام دستور داده نشده است.
So far what we have heard from the generals and diplomats on the ground and also those who have visited us.
هنوز درباره خروج سربازان آمریکایی آنچه از دیپلمات‌ها و جنرال‌ها شنیده‌ایم این است که دستور در این مورد به آنها داده نشده است. به آنانی که در افغانستان حضور دارند گفته نشده برای چنین کار آماده شوند. اما از آنجایی که رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده، نمیتوانیم که اعلان وی را جدی نگیریم. به نحوی چنین کار شدنی است. در عین وقت تعهد آمریکا به حضورش در افغانستان و حمایتش از نهادهای ملی این کشور تا زمان رسیدن به صلح تغییر نکرده است. رئیس اجرایی افغانستان می افزاید که افغانستان در بخشای تعلیم و تربیه و خدمات صحی پیشرفت کرده و به یک پل اقتصادی میان آسیای میانه و جنوبی تبدیل خواهد شد. او از پاکستان و کشورهای دیگری که بر طالبان نفوذ دارند خواستار شد تا آنها را زیر فشار قرار دهند که با دولت افغانستان مذاکره کنند.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate with the
مشکل این است که طالبان تصمیم گرفتند با حکومت مذاکره نکنند که این یک مانع در برابر رسیدن به یک تفاهم سیاسی است. این موقف آنهاست. کشورهایی که تا حد بالای طالبان نفوذ دارند باید از این نفوذ خود استفاده بهتر کنند. طالبان در این اواخر چند دوره مذاکرات با مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد داشتند، ولی از گفتگوی مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان خودداری کردند. تازه ترین دوره گفتگوهای مقامات امریکایی و طالبان که روز دوشنبه در قطر آغاز شده است، قرار است امروز نیز ادامه یابد. یک منبع دفتر طالبان در دوحه شب گذشته به رادیو آزادی گفت که 30 روز گفتگوی نمایندگان آنها با مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد دیروز به پایان رسید و فیصله شد که این گفتگوها امروز پنجشنبه ادامه یابد. رهبران حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله برای اشتراک در مجمع اقتصادی سالانه در شهر داووس سوئیس هستند.
در حالی که گفتگوهای صلح با طالبان در حال شکل گیری است، برخی زنان افغان نگرانند که با برگشت احتمالی طالبان به قدرت یک بار دیگر زمان به عقب برمیگردد. در دوران حاکمیت طالبان به نام امارت اسلامی افغانستان از سالهای 1996 تا 2001 میلادی زنان از کار منع بودند. زمانی که از خانه بیرون می رفتند باید چادری می پوشیدند و بدون مرد منزل را ترک نمی توانستند. اما اکنون طالبان گفتند آنها تغییر کرده و افغانستان را با انکشاف کنونی آن به پیش خوان برد. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می کند.
روشن مشعل 18 سال پیش در اوج قدرت طالبان دختران خود را یک جا با ده ها در محلهشان خواندن و نوشتن یاد می داد. آنها کتب‌های درسی را در خریطه‌های کچالو انتقال می‌دادند. دختران خانم مشعل از آن زمان به بعد درس خواندند، مکتب رفتند، دوره‌های ابتدایی، ثانوی و عالی را تمام کردند و شامل پوهنتون شدند. آنها اکنون از رشته‌های اقتصاد و طب سند فراغت را به دست آوردند. اما روشن مشعل به آینده نگران است که مبادا گروه تندرو طالبان بار دیگر بخشی از حکومت را بگیرد و قیودات بر بیرون رفتن و کار زنان وضع کنند. خانم مشعل دستیار و همکار رولا غنی، همسر رئیس جمهور افغانستان، میگوید بانوی اول یک سروی را در 34 ولایت افغانستان در ارتباط با زنان انجام داده که خواهان تقویت صدایشان در پروسه صلح شدند. قرار است خلاصه نظریات آنها در گزارش در ماه فوریه ارائه گردد. این همکار بانوی اول به خبرگزاری رویترز گفت مردان جنگ را آغاز میکنند و جنگ توسط آنها خاتمه مییابد و گفته وی در اینجا زنان و کودکانند که بیشتر صدمه میبینند و آنها حق دارند که در پروسه صلح سهم داشته باشند. زنان نظر دو جانب، حکومت و شورشیان مخالف آن، در نزدیک به دو دهه جنگ متضرر شدند. سازمان ملل متحد سال پیش در ارتباط به افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکا و افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در نتیجه این حملات تلفات در میان زنان و کودکان در روستاهای افغانستان افزایش یافتند. طبق گزارش گروه عامیان تساوی جنسیتی، افغانستان تا هنوز برای زندگی کردن زنان محل مناسب نیست. در این کشور ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های خانوادگی و میزان مرگ میر مادران به خصوص در مناطق دور افتاده بلندند. اما قانونگذاران زن و برخی از دیپلمات‌های خارجی از رعایت مساوات جنسی نگرانند. آنها میگویند در همه گفتگوها درباره صلح افغانستان در سطح جهانی روی ختم جنگ و اینکه جنگجویان از این کشور به حیث پناهگاه هم برای حمله بر دیگر مناطق جهان استفاده نکنند تمرکز می شود. یک دیپلمات ارشد غربی در کابل که کشورش پروژه تنومندسازی زنان در افغانستان را حمایت می کند می گوید این آغاز است. سوال در اینجاست که آنها تا چه حد موقف زنان در این روند را مورد قبول قرار خواهند داد. او افزود عقب روی در موقف زنان ممکن است، اما امیدها برای عقب نشینی کاملان وجود ندارد. این دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفت احتمالاً عقب نشینی های وجود داشته باشند، اما امیدوارند که وضعیت به زمان حاکمیت طالبان برنگردد. ولی سریا سبرنگ، یک فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت نه مردم افغانستان، نه جامعه بین‌المللی و نه شورشیان مسلح ضد حکومت مانند سالهای پیش از حاکمیت طالبانند. و نظرش را چنین بیان کرد.
بعد صورت تقاضای جامعه و همچنان در سطح بین المللی هم تغییر کرده و ایران میفهمیم که یعنی صلح نیاز مبرم جامعه ما است. البته ما میگیم صلح مثبت باشه، ما نمیخواهیم که یک امنیت استبدادی بیایه، بلکه تاکید ما همیشه این بوده که صلح بدون عدالت و عدالت بدون برابری ممکن نیست.
در دوران حاکمیت طالبان به نام امارات اسلامی افغانستان از سال 1996 میلادی تا سال 2001 زنان از کار منع بودند. زمانی که از خانه بیرون می رفتند باید چادری می پوشیدند و بدون مرد منزل را ترک کردن نمی توانستند. اما طالبان اکنون می گویند آنها تغییر کردند و اگر در قدرت سهم بگیرند به زنان اجازه می دهند که مکتب روند، کار کنند و لباس آزادتر به تن نمایند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است ما می خواهیم که افغانستان را با پیشرفت و انکشاف کنونی آن به پیش ببریم، اما به گفته وی به اصلاحات و تغییرات نیاز است که آنها برای آن مبارزه می کنند. گزارش رویترز در ادامه می نویسد این برای کاهش ترس زنان مانند کلیمه ریمیار کافی نیست. کریمه بعد از این که شوهر نخست وی را طالبان در سال 1996 میلادی در قندوز کشتن و شوهر دوم وی 3 سال قبل پس از زندانی شدن توسط طالبان زخمی و معیوب شد و از این که کار کردن نمیتونست او نانآور عمده خانواده خود گردید. کریمه مانند تعداد زیاد مردم در ارتباط با گفتگوهای صلح ناامید است و میخواهد که حملات در کشور خاتمه یابند. او میگوید در گفتگوهای صلح اگر تضمین وجود نداشته باشد زنان بار دیگر در منزل قید شده و آنها از همه چیز محروم خواهند شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و سازمان بین المللی مهاجرت در این کشور از عودت های غیر قانونی به ویژه در فصل سرما ابراز نگرانی کرده. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دیروز برای رادیو آزادی گفت دو روز قبل 100 تن که هنوز هویتشان را روشن نشده در آبهای مدیترانه تلف شدند. محمد عدیس پردیس معاون اطلاعات و روابط عامه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM همچنان گفته که آنان با حکومت ها کار می کنند تا زمینه مهاجرت های قانونی فراهم شود. این در حال است که اخیراً تصاویر در صفحات اجتماعی به نشر رسیده که نشان می دهد تعداد از مهاجرینی که زنان و کودکان نیز شامل آن است از اثر سردی هوا جان باختند. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که آمار مهاجرت‌های غیرقانونی از سوی نهادهای داخلی و خارجی نسبت به سال‌های گذشته کاهش را نشان می‌دهد، اما با آن هم وزارت مهاجرین افغانستان و سازمان بین‌المللی مهاجرت از عودت‌های غیرقانونی به ویژه در فصل سرما نگران است. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مهاجرت‌های غیرقانونی خطرات زیاد را در قبال دارد.
خطرات بسیار زیاد دارد. در مرزها مردم هلاک میشن، یخ میزنن، بعضی جایا با سربازا از کارای مواجه میشن که هدف تیر قرار میگیرن، در دریاها غرق میشن. یعنی دو روز پیشتر در دریای مدیترانه بیشتر از 100 نفر مهاجرین تلف شدن. مهاجرت غیر قانونی بسیار خطرناک است. ما همیشه خواهش کردیم، بازم خواهش میکنیم که مهاجرت غیر قانونی انجام ندن.
آقای بلخی گفت هویت افرادی که درست قبل در دریای مدیترانه غرق شدند تثبیت نشده است، اما به گفته وی همه مهاجرین بودند. به تازگی همچنان تصاویر در صفحات اجتماعی به نشر رسیده که نشان میدهد تعداد از مهاجرین که زنان و کودکان نیز شامل آن است از اثر سردی هوا جان باختند، اما این تصاویر مشخص نشده که جان باختگان افغان هستند یا نه و محل که آنان جان دادن نیز روشن نشده است. وزارت مهاجرین افغانستان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز در این زمینه ابراز بیخبری می کند. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت نیز مهاجرت های غیرقانونی را خطرناک عنوان می کند، اما می گوید آنان با حکومت ها کار می کنند تا زمینه مهاجرت های قانونی فراهم شود. محمد حدیث پردیس معاون اطلاعات و روابط عامه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM به رادیو آزادی چنین گفت.
سازمان بین المللی مهاجرت در مورد مهاجرت های که از راه های غیر قانونی صورت می گیره طبعا نگران است، به خاطر ازی که خطرات خود را با خود داره، اما سازمان بین المللی مهاجرت کوشش میکنه و تلاش بری است که تا باشه که از راه های قانونی برای کسایی که میخواین مهاجرت بکنن از راه های قانونی برشان زمینه را مساعد بسازن.
نامنی فقر، مشکلات اجتماعی از عوامل عمده مهاجرت های غیر قانونی در افغانستان خوانده می شود، اما برخی از کارشناسان سیاسی می گویند پالیسی های نادرست حکومت سبب شده تا افغان ها دست به مهاجرت های غیر قانونی بزنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه USA Today در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطلب را نشر کرده است. در ادامه مطلب آمده، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیمی از نیروهای این کشور را از افغانستان بیرون میکند، اداره امنیت ملی آمریکا تکان خورد. روزنامه نوشته که ترامپ میداند در جنگ افغانستان از طریق نظامی برنده نمی شود، اما باز هم تصمیم گرفته نمی تواند. USA Today همچنان می افزاید مقام های نظامی بر دونالد ترامپ فشار می آورند که در بدل قربانی های آنها باید دستاورد وجود داشته باشد. اما به باور نویسنده، ترامپ از این نگرانی دارد که اگر در انگام ریاست جمهوری و در نتیجه خروج نیروها حکومت کابل ناکام شود، او مقصر دانسته خواهد شد. در ادامه روزنامه نوشته که ادامه دادن به جنگ افغانستان برای سالهای طولانی یک اشتباه بزرگ بود. با باور USA Today یکونه راه حل جنگ افغانستان امین است که حکومت کابل تقویت و به پاهای خودش ایستاده شود. روزنامه نوشته است افغانستان با آنکه یک کشور ناتوان است، اما افغان ها و همچنان امریکایی ها هر دو برای گذاشتن نقطه پایان به جنگ این کشور متحدند. USA Today به این هم اشاره میکند که مشاور امنیت ملی افغانستان با مقام های کشورهای مختلف اخیرا دیدار کرده تا آنها به کمک با حکومت افغانستان ادامه دهند. با باور مقاله نویس، این کشورها که در سال 2014 و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحران را پیش بینی می‌کردند، نادرست ثابت شدند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با کشته شدن دومین سرباز آمریکایی در جریان سال 2019 در افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، یک نظامی آمریکایی روز سه‌شنبه در جریان جنگ در افغانستان کشته شد. از آغاز سال 2019 که یک ماه از آن نمیگذرد، دومین سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در اعلامیه گفته که تحقیق در مورد رویداد ادامه دارد، اما جزئیات آن ارائه نشده است. روزنامه نوشته که تا هنوز معلوم نیست نظامی آمریکایی در کدام منطقه افغانستان کشته شد. پیش از این کامرون میدوک، یک سرباز دیگر آمریکایی، پنج شنبه گذشته در جرمنی درگذشت و در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان در 13 جون پارسال زخمی شده بود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد روز دوشنبه در نتیجه یک حمله بر یک مرکز استخبارات در ولایت میدان وردک شمار از افغانها کشته شدند و در این روز طالبان با نشر یک اعلامیه گفتند که دیدار آنها با دیپلمات های آمریکایی در قطر ادامه دارد. در افغانستان حدود 14,000 نظامی آمریکا مستقرند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته به اردو این کشور دستور داد که برنامه خروج 7,000 نظامی از افغانستان را در چند ماه آینده آغاز کند. تا اکنون اقدام برای این اعلام صورت نگرفته و مقام های نظامی آمریکا تا هنوز آشکار نساختند که با چه تعداد از سربازان این کشور در افغانستان میمانند. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در سال 2018 در مجموع 13 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند و شمار تلفات این نیروها در سال 2017 به 11 تن میرسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. 9 8 7
11 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Lee
Ladies and gentlemen We got him
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
رهبران ترکیه و روسیه در ملاقات دیروز خود در مسکو در مورد همکاری در سوریه گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین متحد همکاری نزدیکتر دو کشور در سوریه شدند. رئیس جمهور روسیه گفته که اقدامات را که دو کشور در باره شهر ادلیب رویان توافق کرده بودند عملی خواهد شد و رئیس جمهور ترکیه روی ادامه و اهمیت تلاش های صلح در سوریه تاکید کرده. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز میزبان همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان در مسکو بود. بر علاوه مسائل مربوط به دو کشور، نزاع سوریه در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور پوتین در کنفرانس خبری مشترک بعد از ملاقات گفت که او و رئیس جمهور اردوغان درباره راه‌های تقویت امنیت در شهر ادلب سوریه گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه در آستانه ملاقات رهبران دو کشور دیروز گفته بود که وضعیت در ادلب که مسکو و انقره روی ایجاد مناطق متارکه در آنجا با هم توافق کرده اند به سرعت رو به وخیم شدن است و گروه افراطی النصره اکنون همه این منطقه را زیر تصرف خود درآورده است. رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که وزیران دفاع روسیه و ترکیه روی اقدامات مشخص از قبل گفتگو کرده اند که از سوی هر دو کشور در ادلب عملی خواهند شد. رئیس جمهور روسیه حضور آمریکا در سوریه را غیر قانونی عنوان کرد. می خواهم با شما تذکر دهم که حضور نیروهای آمریکایی در سوریه غیر قانونی است. نیروهای آمریکایی در سوریه هیچ گونه جواز حقوقی بین المللی ندارند، نه حکومت مشروع سوریه از آنها دعوت کرده و نه شورای امنیت در زمینه کدام فیصله کرده است. پوتین افزود که او برای بحث روی بحران سوریه اجلاس سران روسیه، ایران و ترکیه را برگزار می‌کند، ولی درباره تاریخ این گردهمایی چیزی نگفت. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه روی اهمیت و ادامه تلاش‌های صلح از جانب ترکیه، سوریه و ایران تاکید کرد. همبستگی ما یک سهمگیری جدی در صلح منطقه است. اجلاس سه جانبه سران که ما آن را در آستانه آغاز کردیم و در سوچی، انقره و تهران ادامه یافت واقعا به نفع جهانیان بود. من همچنین باور دارم که ملاقات امروز با دوام این پروسه کمک خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه به مشکلات که ملل متحد در تشکیل یک کمیته برای تدوین قانون اساسی سوریه روبرو است هم اشاره کرد. پوتین شکایت کرد که فرانسه، جرمنی و بریتانیا طرح وی برای تشکیل این کمیته را در ماه دسامبر گذشته رد کرد.
پیام ها و نظریات شما
محمدی فروم از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان عرض سلام خدمتتان این است که با یک تعداد معلمین این ولسوالی که در انتخابات میزان در ولسی جرگه به حساب کار و فعالیت نمودن مدت 3 روز انتخابات برای انداختن در بسیار ساها خطرات و تهدیدات نیز متوجه شدند. با وجود از این کمیسیون مستقل انتخابات مدت 4 ماه تقریبا که این مردم و این معلمین مظلوم و بیچاره را گم میته که این دو سبا به حساب معاش یا محق زنده که شما در مدت چند روز ترینینگ و یک روز به حساب کار فعالیت که نمودیم در حالت اجراست و تا هنوز به حساب لفاظی میکنه و این مردم را گم میته. پس به این خاطر عرض سلام خدمت شما ایست که صدای ما را از طریق رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسانیم. با سلام.
سلام به کارمندان راضی آزادی عزیزالله هستم از ولایت فاریاب. بعد سلام از آقای وزیر کار و امور اجتماعی بپرسید که از کدام ولایت فعالیت آن گم میزند. مدت دو سال است که ما معاش معلولی و شهیدی خود را گرفته نمیتونیم بدون واسطه و پیسه. هر قدر که مراجعه میکنیم آنها ما را رد میدهند و میگن پول نداریم و بودجه نداریم. با ولایت مراجعه میکنیم، ولایت رد میکند، هیچکس به حال ما نمیرسد. از شما خواهش مندم و سعی میکنم هر چه زودتر در ولایت فاریا پروژه بایومتریک آغاز گردد. السلام و احترام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گفتگوی مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر امروز نیز ادامه می‌یابد. یک منبع دفتر طالبان در دوحه شب گذشته این خبر را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. مقامات ننگرهار از بازداشت 3 مهاجم انتحاری خبر دادند و گفتند که این افرادی که 2 تن آنها پاکستانی‌اند در جلال آباد و ولسوالی شنوار دستگیر شدند. مقامات ایراد میگویند تاجیکستان برای پیوستن به راه لاجورد علاقمندی نشان داده است. 2 مدافع حقوق کارگران در ایران بعد از اینکه از شکنجه و لاتکوب در بازداشت سخن گفتند دوباره زندانی شدند و این بار با خطر شکنجه بیشتر روبروند. و روسیه برای تایید این ادعای خود که گویا یک راکت کروز این کشور مایده مهم جنگ سرد را نقض نکرده توضیحات مفصل را در نشست دیروز ارائه کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر نشر می کنیم، اما اکنون به نشر گزارش ها برمی گردیم. مقام های محلی ایراد گفتند تاجیکستان در حال گفتگو به خاطر پیوستن به توافقنامه رای لاجورد است. این مقام ها می افزایند که به زودی یک معموله بزرگ از طریق این مسیر به مقصد اروپا ارسال می شه. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
بیشتر 9 کانتینر از اموال تجارتی افغانستان از طریق مسیر رای لاجورد در مدت 15 روز به کشور ترکیه ارسال شد. هم اکنون کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه عضو موافقت نامه رای لاجورد هستند و به گفته عبدالقفار جمشیدی، معاون ریاست امور خارجه هرات، تاجیکستان در تلاش پیوستن به این موافقت نامه می باشد.
کشورهایی که به مسیر قرار دارند علاقمند روابط بیشتر هستند در این صورت و حتی کشورهای تاجیکستان اینها هم علاقمندی نشان دادند که شامل این موافقت نامه شوند.
در ماه قوس سال جاری موافقت نامه رای لاجورد در ولایت هرات با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. مقامات محلی هرات میگویند قرار است در آینده نزدیک یک محموله بزرگ محصولات افغانستان از طریق رای لاجورد به اروپا صادر شود. گسترش خط آهن در افغانستان در راستای استفاده از مسیر رای لاجورد موثر تمام خواهد شد. مؤیدالدین نوری سرپرست ولایت هرات میگوید که کار روی توسعه زیرساخت‌های ترانسپورتی در داخل افغانستان جریان دارد.
به زودی محموله بزرگتر ترتیبات از او گرفته شده که به طرف اروپا از این مسیر برود و در کنار از او در سالیان آینده باید در کشور روی ساختن زیرساخت‌های ریلی ما طوری کار شود که ما بتوانیم از این فرصت به دست آمده استفاده بهینه بکنیم.
اتاق تجارت و صنایع هرات نیز از آمادگی‌ها برای انتقال محمولات تجارتی از طریق رای لاجورد به مقصد کشورهای اروپایی خبر می‌دهند. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی این اتاق تاکید دارد که باید تسهیلات بیشتری در بخش صدور ویزا در کشورهای ذی‌نفع پروژه رای لاجورد مد نظر گرفته شود.
زمینه مسیر لاجورد آماده و اتاق تجارت هم جزی از تلاش‌های اتاق است. در اولویت کاری ما مسائل از صادرات ما هست در نظر گرفته شده. ما در هر زمان آمادگی داریم.
همکنون ولایت هرات و فاریاب نقطه وصل افغانستان به مسیر رای لاجورد می باشند. ظرفیت های تولیدی در هرات به تناسب اغلب ولایت های افغانستان زیاد می باشد. محمد سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می خواهد که زمینه صادرات اموال تجارتی از طریق رای لاجورد را بیشتر مساعد کند.
تجار ما و اتاق تجارت ما آمادگی داره و ما تا معموله های دیگر هم از راه لاجورد انتقال بشه. ما از دولت میخواییم قولی که برای مردم داده به قول خوب وفا بکنه، زمین سازی بکنه تا معموله های به طور دمامدار به اروپا انتقال بشه.
افغانستان کشوری مهاد به خشکی می باشد و بارها در بخش ترانزیت از طریق کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان با مشکل مواجه شده است. از چند سال به این سو افغانستان در بخش کاهش وابستگی در بخش ترانزیت با اسلام آباد تلاش کرده است. فعالسازی دریزهای هوایی و رای لاجورد روزنه امید افغانستان برای افزایش صادرات به کشورهای خارجی می باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم و تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم از این که شمار از بیجا شده هایی که در این اواخر از ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب به شهر شبرغان آمدند، اینا شکایت میکنند که کمک ها به موقع بر از یا نمیرسه و همچنان غیر عادلانه تقسیم میشه. به گفته آنها کمک ها به عوض بیجا شده ها به اشخاص ثروتمند و خویشاوندان مقام ها توزیع می گردد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوزجان گزارش فرستاده.
شماری از بیجا شده ها که در این فصل سرد زمستان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان شب روز را به سختی سپری می کنند، ادعا دارند که کمک های انجام شده تحت نام بیجا شدگان و افراد نیازمند نمی رسد. سید محمد باشنده قریه کهلک شهر شبرغان می گوید تعدادی از قریه داران و نماینده های بیجا شده ها که با ادارات دولتی دست را یکی کرده اند کمک ها را به طور غیر عادلانه توزیع می کنند. وی گفت دولت باید در تثبیت خانواده های بیجا شده و نیازمند دقت به خرج دهد.
اما کمک هم در مستحق نمی رسند. مستحقی ها زیاد شده گیستند. اما هر که اومده من رئیس گفت، هر که اومده من قرار دار گفت کمک ها. یک نفر غیری در داشتگی را اومده در مجردم سخت در مواجرین تیر میکنند. از اونا مستحق ده هزار بتا پنجشتا خودش میگرد پنجشتا در نفر تیر کرده گیست میتن. کمک در مستحق نمی رسند.
تنها این بار اول نیست که بر روند توزیع غیر عادلانه کمک های صورت گرفته انتقاد شده باشد، بلکه پیش از این هم بر روند توزیع کمک ها انتقاد ها صورت گرفته بود. شماری از بیجا شده های ولسوالی های ناامنی ولایت فاریاب که در این اواخر به شهر شبرغان بیجا شده و در حال حاضر در مکاتب این شهر به سختی شب روز را می گذرانند، از مقامات محلی جوزجان انتقاد کرده می گویند که کمک های بشری انجام شده به این بیجا شده ها توزیع نشده، همواره از سوی افراد و اشخاص استفاده جو و اقارب مسئولین حیف و میل می شود. یک خانم از ولسوالی اندخوی و دو مرد که از ولسوالی های بلچراغ و شیرینتگاب ولایت فاریاب با خانواده هایشان بیجا شدند، از وضعیت زندگیشان شکایت نموده در زمینه چنین میگویند:
من خودم اومدم بیا رقم خانه داشتم، زندگی داشتم، مرچ داشتم، خانه مون رو کلی لاک کردم، قتی 8 نفر هستیم، یک شوهر که خودم 6 تا اولاد کویم هست، ما ماجوش اینجا اومدیم، ده طرز دم ولایت آوردیم، هیچ کس پرسون ما نمیکنه، خودم شکر دارم، چربی خون دارم، قلبم درد میکنه، فشارم بالا میشه، دیگه چیز ندارم، من 3 شب 3 روز میشه من دیگه نکنم بیا رقم.
نام ما جالمتا شرنتگا شبرغان اومدم، از مهاجرین از انقلاب اومدم، ما بچای من مرض داشت، کلیش مرض داشت، پول ندارم اینا چیز کنه جور کنه، کلم بچای من مرض داشت، گشنت علی مایدن هستی وقتم، هیچ خیمه ام ندارم، یه وقت مایدن هستم، کرایه پول ندارم که یک جای کرایه بگیرم.
سید حاج مرا خان است بلچراغ اومدم، حالی هیچی ندارم که ما بخوریم، ما یک جایی سیسته هستیم که چهار پامل هستیم، خوردنی ضرورت داریم، هیچی نداریم، ما میبینی که ما همی جوری که آمدیم ما هیچی نداریم بخوریم، درخواست دادیم هیچ بر نمیشه.
در همین حال عبدالمالک رستمی رئیس امور مهاجرین جوزجان میگوید که برای آنها نیز چنین شکایت ها رسیده، ولی هر کس در صورتی که اسناد و ثبوت در دست داشته باشد به اداره آنها مراجعه کند تا با همکاری کمیسیون موظفی که در این زمینه کار میکند افراد و اشخاص استفاده جورا شناسایی و پیگیری نمایند. رئیس امور مهاجرین جوزجان گفت
صادقانه در قالب یک ادعاها
گزارش‌ها بر ما رسیدن. اما ما از مردم تقاضا کردیم که در صورتی که شما با همچک موارد سر خورده باشین، ما با شدت با این مسائل با در هماهنگی ارگان امنیتی و کشفی ما میخوایم برخورد بکنیم و ما به هیچ وجه نمیخوایم کسی که به اینا نگمتن متضرر شدن، آسیب دیدن، اینا رو ما از نام از کسای چی مامورین دولت و چی مامورین دفاتر و چی واسه کسایی که به اینا نماینده یا قرارداد بخواد اینا سوء استفاده بکنن، سوء استفاده به تمام معنا انواع و اقسام شما میتونم در نظر بگیریم. ما به هیچ وجه واسه اینا رو نمیتونیم مورد تایید و پذیرش اصولهای اخلاقی و انسانی وظیفه ما باشه.
قرار معلومات ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان در این اواخر نزدیک به 12,000 فامیل از مناطق ناامن ولایت فاریاب به شهر شبرغان بیجا شده و به تعداد بیشتر از 4,000 فامیل کمک های نقدی و غذایی صورت گرفته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است و موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات ممنوعیت شکنجه در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان است. خب آقای ایثار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. در آغاز میخواییم از شما در مورد شکنجه یک توضیح داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ما در برنامه گذشته در مورد اصل کرامت انسانی صحبت کردیم و گفتیم که یکی از اصول اساسی حقوق بشر اصل کرامت انسانی است. اعمال را که مغایرت کرامت انسانی در برنامه‌های گذشته برشمردیم، از جمله مهمترین او اعمال یکش هم شکنجه بود. بنابراین شکنجه یکی از اعمال مغایر کرامت انسانی است و کرامت انسانی یک فرد به شدت نقص میکنه.
بله.
خب در مورد تعریف من شکنجه باید عرض کنم که ماده یک کنوانسیون من شکنجه یک تعریف بسیار جامع و مانی را از شکنجه ارائه داده و به طبیعت از او کنوانسیون قانون من شکنجه افغانستان هم شکنجه را تعریف کرده.
درست.
به صورت خلاصه شکنجه را ما میتونیم تعریف کنیم که ایراد عمدی هر گونه درد و رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت یا کسی که در سمت رسمی عمل می کند یا به تحریک یا به اجازه یا به سکوت او به منظور اطلاعات یا گرفتن اقرار از شخص یا شخص ثالث یا تنبیه وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است. بنابراین اگر ما این تعریف کنوانسیون منع شکنجه را مورد بحث قرار بدیم، ما میگیم که شکنجه در واقع عناصری دارد و هرگاه این عناصر در یک عمل همزمان جمع شوند با اون عمل میتونیم بگیم که شکنجه است. بنابراین هرگاه یک عمل از طرف مامور رسمی دولت انجام شود و او عمل در واقع عمدی باشد، عمل عمدی مامور رسمی دولت باعث درد و رنج شدید جسمی و روحی بر قربانی ایجاد کند و هدف از این کار در واقع کسب اعتراف یا گرفتن معلومات یا کشف حقیقت باشد.
پس
ما اینمی عمل میتونیم بگوییم که شکنجه است. بنابراین شکنجه 4 تا عنصر داره. اول اینی که عمدی باشد، توسط مامور رسمی دولت یا کارکنان مراجع عدلی و قضایی انجام شده باشد. از طرف دیگه درد رنج شدید جسمی بر مظنون، متهم و محکوم عاید کند و این کار هدفمند باشه. اینمی عمل میتونیم بگوییم شکنجه است.
خب آیا امکان داره که یک شخصی به خاطری که معلومات بیشتر از اونا گرفته شوه شکنجه شوه؟
این سوال بسیار زیاد خوب است و بعضی کسا متاسفانه شکنجه را به اینمی دلیل توجیه میکنه. اما ما میگیم که به لحاظ اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان شکنجه یا رهایی از شکنجه یکی از حقهای مطلق بشری است. یعنی در هیچ صورت یک کس را ما نمیتونیم شکنجه بکنیم.
چنان
مراجع عدلی و قضایی حق ندارن و صلاحیت شکنجه یک فرد در هیچ حالت ندارن. البته این مسئله که از جمله قواعد عامه است هم در کنوانسیون منع شکنجه تصدیق شده و هم در قوانین داخلی افغانستان در ماده 6 و در ماده 7 قانون منع شکنجه در واقع تسجیل شده و در اونجا گفته که در ماده 7 قانون منع شکنجه در مورد عدم توجیه شکنجه گفته که در حالت جنگ، در حالت عدم ثبات سیاسی ما نمیتونیم، یعنی حتی اگر حالت جنگ وجود داشته باشد و کشور از لحاظ سیاسی بی ثبات هم باشد، به هیچ صورت ما نمیتونیم مظنون متهم و محکوم شکنجه کنیم. و در ارتباط با شکنجه، امر عامر موافق هم از جمله اسباب اباحت نیست.
بله.
یعنی در هیچ صورت ما یک فرد را شکنجه کرده نمیتونیم.
درست. شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
قسمی که گفته میشه اگر یک مظنون یا متهم شکنجه نشه، اقرار نمیکنه به جرمی که مرتکب شده، شما چی نظر دارین؟
در کناری که حق رهایی از شکنجه یک حق مطلق بشری است و نباید یک فرد مورد شکنجه قرار بگیرد، اما یکی از حقایی که در جریان محاکمه عادلانه باید رعایت شود مسئله حق سکوت است. یعنی مظنون متهم حق داره تا در مقابل سوالات که مراجع عدلی و قضایی از او فرد سوال میکنن، حق داره سکوت بکنه. اینان مراجع عدلی و قضایی باید دنبال سایر اسناد مدارک اثباتی جرم باشند. بنابراین بر اساس قانون اجرات جزایی افغانستان، یکی از دلایل اثبات جرم اقرار است.
بله.
ولی در کنار اقرار، اسناد است، شهود است و قرائن است و شناسایی یک شخص در صف است. بنابراین هرگاه یک فرد سکوت میکند، درست است که سکوت میکند و ما نباید دنبال گرفتن اقرار و اعتراف یک فرد باشیم. ما میتونیم دنبال جمع‌آوری اسناد که یک دلیل اثباتی بسیار قوی جرم است، همچنان میتونیم دنبال شهادت شهود باشیم و سایر قرائن. بنابراین برای اثبات یک جرم ما میتونیم از دلایل دیگه استفاده کنیم و دلایل قوی بریم و دوستی خود دروغی قوی بسازم.
تکمیل سازم. بسیار خوب. در قوانین افغانستان از شکنجه چگونه یادآوری شده و چگونه باید صورت بگیره؟
در قوانین افغانستان خوشبختانه اولین قانونی که در واقع خیلی مهم است و قانون اساسی افغانستان است. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که هیچ شخصی نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از اشخاص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب و اقدام کند یا امر بدهد. بنان در ماده 29 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که باز هم در هیچ یکی از مراحل تعقیب عدلی فرد مظنون، متهم و محکوم نباید شکنجه شود و هیچ کسی صلاحیت شکنجه فرد را ندارد. به این شکل در ماده 30 شرایط اقرار گفته که کدام نوع اقرار واجد اعتبار است. همچنان در ماده 450 کد جزای افغانستان شکنجه تعریف شده و در ماده 451 کد جزای افغانستان گفته که شخصی که مرتکب جرم شکنجه شود به حبس متوسط بیش از 3 سال محکوم میشود. بنابراین شکنجه جرم است.
میشه در جریان شکنجه یک مظنون زخم برمیداره یا از بین میره، در قوانین چگونه در این مورد مجازات باشه؟
در قوانین این حالت حالت مشدده است که بر اساس کد جزای افغانستان هرگاه چنین حالت رخ میده و قربانی بر اثر شکنجه به قتل میرسه، مرتکب به جزای قتل عمد یعنی حبس درجه 1 که از 20 الی 30 سال است و اعدام محکوم میشه.
درست. خب آقای سار، به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم که تحولات اخیر در قسمت شکنجه در مراکز عدلی و قضایی در قسمت یک مظنون چگونه صورت گرفته؟
ما اگر مرور بکنیم، تحولات بسیار مثبت خصوصا در یک سال گذشته در افغانستان وجود آمده. یعنی یک دستاورد است، افغانستان در سال 2018 پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را پذیرفت و الحاق خود به او اعلام کرده و همچنان در 20 حسد سال 1397 قانون منع شکنجه با بسیار گستردگی و جامعیت خود به تصویب رسیده و بر مبنای قانون منع شکنجه کمیسیون منع شکنجه در افغانستان ایجاد شده.
درست.
بنان این کارهای بسیار خوبی است که ما را توانمند می‌سازد و دولت افغانستان را توانمند می‌سازد تا در راستای کاهش شکنجه اقدامات مؤثر را انجام دهد.
بسیار تشکر آقای سر از توضیحاتتون.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یار و مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوستوی مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده وظیفه فتح بازار میگه لغت میکردین با داش و داروز زیریاو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چطور؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان دم و کشورهای دیگه هم از دوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی گراجستر پلیس نشاید نمیتونی که یک جایی برید.
افغان ها هین سفر چی عادات دارن؟
مادر مادرم گریان میکنه و زیر قرآن شریف تیرمون میکنه.
و سفر کردن یک نمی سنده با اشخاص عادی چی تفاوت های؟
مشکلاتی که در آدید و ممو مسائل دو گنجاندیم.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح می شود. بعدا مشکلات سفر با بررسی گرفته می شود. درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم. رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چگونه بود، در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه ای را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
آخر دیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگها، رسم و رواجها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسانها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 8 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، متر آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران فیلی سفرها کردن. بعدا ما به نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیشه تا مقدونیه و یونان گشته و بعد از او مارکوپولو ایتالیوی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دو گاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتن، در سرخر می رفتن، سر عصب می رفتن، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتن در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدن، تخار می آوردن، تخار یک شبخانه داشتن و می جد در خر دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینه و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد، خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنسد، خسر ما نمیداد گفت پنج لک روپه بود. باز ما خیستیم در مسافری، نمک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد، مادر و میسر سپیدا سبیق رواد بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در بود کشورهای دیگه مزدوری میکردیم. خواب میدیدیم که سر خر سوار استیم، ما شقه پیچه سر ما از خر افتیدیم. باز ما بوده در بغل گیدیم که اعدام کردیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز در کماندی من محترمم چپه شد چکه نفر ما زخمی شد خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کار کرد نمیداد خویی جا ببرمیداد یک جنگ حالا روزا را دیدیم. 7 سال ما اونجا بودیم. یک خانگی پیدا شد ایرانی ها به خانه یو گرفتم دیگر مات میدادم کم تو بچه هایش در امریکا بودن و اونجا بخش ما پسر رایی کردن مویچ خود را بودن که ما بگیم.
از سوی دیگر لیلا ما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقم ایجا بسیار دیگم تو پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش که مریضها را میبردن میاردن. بعدا باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی که راجستر پلیس نشدید نمیتونی که یک جایی بری و تدایی خود کنی یادشها را آزاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ آشقا سوژه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، 3 بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد.
تو ایران و پاکستان که بریم دیگر مادرم باز هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرم میکنه، آب در پشت ما مندازه. خود یاو یعنی به این مناسب که یعنی روشنی است، کلچه پخته میکنه یا روغن جوشه یا چیزی برای ما پخته میکنه میتک میریم.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه کبرا را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگه سیاره ها و در کهکشان ها و در دیگه افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدی از سفر بعد سالها بیدارا.
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
تو در سفر رفتی من
استاد در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفر کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد خودتان سفرنامه های بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را می خوانه هم از او حظ میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور، یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه، او بسیار چیزا را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله، شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواد سفرنامه نوشته کنه، کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالبه می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابالی به زبانهای مختلف جهان ترجمه شد، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد. سلام.
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار. همیشه تاریکم ای ستاره برگرد.